ҳои бетаҷриба масалан онҳое ки чизе намефаҳманд беҳтар ҳастанд ба онҳо як каме пул медиҳанд. Барои мисол 20000 сом муодили тақрибан 3000 сомонӣ ё 40000 сом тақрибан 6000 сомонӣ ва розӣ мешаванд. Мерим ва Аҷара ҳар ду аз шаҳри Бишкек ҳастанд ва як замоне қарздор шуданд. Онҳо тарсиданд ки дар ин бора волидонашон огоҳӣ меёбанд ва ба қароре омаданд ки ҳамчун пешхизмати тарабхона кор карда мушкилашонро ҳал намоянд. Вале дар ниҳоят кор дар вебкам студия барояшон роҳи ҳалли беҳтарин шуд. Мерим мегӯяд моҳи аввал тахминан 1000 доллар кор кардааст. Даромади дугонааш Аҷара каме бештар будааст. Моҳи дуюм ҳам дугонаҳо пули хуб гирифтанд, вале баъди ин кордиҳанда пардохтро кам кардаву ба Мерим ва Аҷара 600 доллари додааст. Ба маҳзи ин ҷанҷол шурӯъ шудааст. Вақте дугонаҳо ба корфармо ҷанг карданд, корфармо таҳдид кардааст, ки видеоҳои дугонаҳоро дар интернет нашр мекунад. Чунин таҳдидҳо ҳарфи наве нестанд. Бештари вақт ба дугонаҳо таҳдид мекунанд, ки саҳнаҳои кори онҳоро ба наздикон ё рудустонашон мефиристанд. Мерим мегӯяд, мудири студияи онҳо огоҳ кардааст, ки телефони дӯстписари Аҷараро дар даст дорад ва метавонад наворҳоро ба ӯ фиристад. Баъди чанде мудир чанд видеоро ба ватсапи ҷавон дӯстписари Аҷара фиристодааст. Мерим мегӯяд, чанд муддат бо Аҷара дидору гуфтугӯ надошт. Як рӯз хабар ёфт, ки Аҷарай 19 сола худро овехтааст. Мерим ба пулис муроҷиат накард. Вай аз фош шудани худ метарсид. То ҳол наздикону дӯстонаш намедонанд, ки аз сари ӯву дугонаш чӣ гузашт. Чунин саргузаштҳо дар Қирғизистон кам нестанд. Касоне ки чунин студияҳоро ташкил карданд, на ҳамеша ба ҷавобгарӣ ҷалб мешаванд. Расонаҳои Қирғизистон аз Даниэл Аҷиев ба унвони яке аз таъсисдиҳандагони чунин студияҳо ёд мекунанд. Аҷиев барои дар хонааш ташкил кардани студияи видеоӣ ҳабс шуд. Ӯро барои тамаҷҷӯӣ ва таҳияву фурӯши маводи порнографӣ 350 доллар ҷарима карданд. Пулиси Қирғизистон ҳарчанд вақт дар бораи натиҷаҳои рейдҳо гузоришҳо медиҳанд ва пайваста хабар медиҳанд, ки духтарон ва наворбардорони чунин студияҳо бо ҷаримаҳои сабук муҷозот шуданд. Ба иттилои се манбаи аз ҳамҷудо ва мустақил, соҳибони чунин студияҳо таҳти ҳимояти мақомдорони баландпояи Қирғизистон мебошанд. Таалай марде, ки дар яке аз студияҳо кор мекунад, гуфт: «Агар дар пулиси молӣ як сарпаноҳе дошта бошӣ, боз беҳтар, чунки агар ту тиҷорати расмӣ надошта бошӣ ва пулиси молӣ онро ошкор кунад, ба ҳисоби ту ҳар ҳафта аз 10 то 12 доллар мерезад. Ҳамон замон тафтиш мекунанд». Одинои Жантай Қизи, намояндаи вазорати корҳои дохилии Қирғизистон, гуфт: «Видеостудияҳо асосан дар шаҳри Бишкек фаъолият мекунанд. ВКД ҳамроҳ бо сохторҳои дигар чунин студияҳоро ошкор мекунанд. Дар бораи ин, ки гӯё кормандони пулис ба кори студияҳо рабт доранд, чунин маълумот тасдиқи худро наёфт». Мерим, қаҳрамони аввали гузориш, мегӯяд: «Ду сол мешавад, ки дигар дар вебкам студияҳо кор намекунад, вале аз тарси ин, ки гузаштаҳояш рӯзе рӯи об мебароянд, то ҳол азият мекашад».
روزهای اخیر شماره گرفتاران به نوع دلتایی بیماری کووید 19 در ایران افزایش یافته است. روز دوشنبه 9 آگوست مقامات ایران اعلان کردند که در یک شبانه روز با کمیش 588 نفر بر اثر این بیماری جان باخته 41,000 نفر مبتلا شدند. تفصیلات بیشتر را در این گزارش من محمد و فاریزا زاده منظورتان میکنم. این آمار در حال اعلان شد که طبق اطلاع رسانه های مستقل میزان آمار واقعی قربانیان کووید 19 در ایران 2-3 برابر آمار رسمی است. محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام طبی ایران روز دوشنبه بر بیشتر بودن آمار واقعی گرفتاران کووید 19 تاکید کرد و گفت در این باره کسانی باید پاسخگو باشند که مانع ورودی واکسینه ها شدند. این آمار و اخبار از وضعیت بحرانی ایران در حال نشر می شود که هم مقامات مذهبی و هم مقامات رسمی آن کشور به برگزار کردن مراسم های ویژه ماه محرم اصرار دارند و فقط بر رعایت چاره های بهداشتی در این گونه مراسم ها تاکید می کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای چند ماه پیش اعلان کرد که ورودی واکسینه آمریکایی و بریتانیایی ضد کووید 19 به ایران ممنوع است. او گفته بود که باید در داخل ایران واکسین تولید یا ساخته شود. اما با گذشت چندین ماه هنوز از هیچ یک نوع واکسین داخلی خبری نیست. دوام ماه های گذشته حکومت حسن روحانی بنابر مشکلات در پرداخت کمک های مالی به شهروندان موفق نشد، چون دیگر کشورهای دنیا مردمش را بر رخصتی های دراز مدت بفرستد. مقامات وزارت تندرستی ایران در این مدت به پروایی ساکنان نسبت به مقررات بهداشتی را سبب اساسی گرفتاری با کووید 19 در این کشور گفتند. با گفته ای آنها مردم نقش حکومت در تشویق و مجبور کردن ساکنان به خانه نشینی را نادیده گرفتند. بر اساس آمار رسمی تا کنون در ایران 13,002,245 نفر دوز یاوایه اولی واکسینا و فقط 3,146,000 نفر وایه دومی واکسینه ضد کووید 19 را گرفتند. پیش از این برخی از ایرانیان برای گرفتن واکسینه ضد کووید 19 به ارمنستان می رفتند. اما سفر ایرانیان به ارمنستان به حد زیاد شد که ایروان برای دریافت واکسینه این مسافران شرط اقامت 10 روزه در آن کشور را گذاشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جهانگیر مجیدوف، پهلوانی تاجیک، در جام اروپا اوید به جودا در شهر آرنبورگ روسیه مدال نقره به دست آورد. با بازی های دور 14 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نیمه دومی موسم آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. جهانگیر مجیدوف، پهلوان تاجیک، در جام اروپا اوید به جودا که روزهای 7 و 8 آگوست در شهر آرنبورگ روسیه دایر گردید، مدال نقره به دست آورد. به اطلاع سامانه فدراسیون جودای روسیه، جهانگیر مجیدوف در این مسابقه در وزن تا 90 کیلو بعد 3 پیروزی در دور نهایی با میرزا شکاریف، ورزشگری تاجیکی مقیم روسیه، رقابت کرد. قوازمایی حل کننده با پیروزی شکاریف که روسیه را نمایندگی کرد به انجام رسید. باید گفت که شکاریف سال 2019 برنده 3 جام اروپا میانی نوجوانان شده است. مجیدوف باشد قبلا در ردبندی جهانی جودا میانی نورسان و نوجوانان پیش صف بود. میرزا شکاریف که در شهر ایرکوتسک روسیه به سر میبرد، تحت رهبری مربیان شناخته زادگان تاجیکستان برادران فاتح و ارگش محمد بیکوف ها تمرین میکند. در جام اروپا اوید به جودا در آرنبورگ که با اشتراک حدود 200 ورزشکار از 14 کشور اروپا و آسیا دایر گردید، در حساب مدال ها منتخب روسیه مقام اول را کسب کرد. روسیگی ها 8 مدال طلا، 7 نقره و 21 نشانی برنجی گرفتند. دسته قزاقستان با 6 مدال دوم و منتخب خرواتیا با 4 مدال مقام سوم را از آن خود کردند. ورزشگران بلاروس و هلند یک تایی مدال طلا به دست آوردند. همچنین گوشتگیرانی ایتالیا، آذربایجان، تاجیکستان و مالدوا یکباری به پایه جایزه داران مسابقه برآمدند. به جز از جهانگیر مجیدوف در این مسابقه 7 ورزشگری دیگری تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. خبر دیگر، با بازی های دوری 14 مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی که روزهای 7 و 8 اوگوست برگزار شدند، نیمه دومی موسم آغاز یافت. پیش صفی جدول مسابقه دسته خوجند شهری خوجند در سفر بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 3-1 پیروز شد. دسته استقلال دوشنبه که در زینه دوم قرار دارد، در میدان خود تیم فایز کندیواسی را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. دسته استرفشن شهری استرفشن که بر تیم مهمان از خطه خوجند با حساب 2-0 غالب آمد، در جدول به زینه سوم برآمد. الهام براتوف حملگری دسته استرفشن، بهترین بازیگری سال گذشته که در همین حال با 7 گل برای خط بهترین نشانزنهای مسابقه امسال داخل است، بر رادیوی آزادی گفت:
مخلصان استرفشن در تاجیکستان 10 کمانده باشد، مخلصان استرفشن باید یکم میستند، ما را دستگیری کردند. ما مینادرون خودم را به مخلصان استرفشن میرسونم.
در بازی دیگری دوری 14 CSKA دوشنبه در میدان خود تیم خطلانی باختر را با حساب 2-1 مغلوب کرد. بازی میانی دسته های روشنی کلوب و دوشنبه شهری دوشنبه با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بازی های دوری 15 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 14 و 15 اوگوست برگزار می شوند. روز شنبه خوجند با روشن، فایزکند با استرفشن و روز یک شنبه خطلان با استقلال، دوشنبه با CSKA و اسخط با کوکتاش بازی خواهند کرد.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو می توانید علاوه‌تن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارف پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره ایدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید. پس از یک نشست صاحب کاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید، مرکز رشد سیاست سودا، گفته است میان شرکت های دو کشور 3 سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و 2 یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتوشنید های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است رویخط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعت کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتهاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمرت تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تاقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسن میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسن علاوه‌ای را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسن زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد اما تا حد باعث به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد تا 8 ژانویه سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پور ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلت امیجنسکی یعنی اوروپیسکی یک پلت دیر اما سال که تدارو کنید و روبول بود روبول بود یعنی سال که هفتاد روبول بود یا ست روبول بود اما اولا اون روبول بود اول سی ست روبول بگیدم فرستر روبول بگیدم این دوره بخارم دیگه باریم به حرکی که همید همه طرف با اخری موندگی تلا باید سرشان تو کنید مردم ها جزا کردن مردم ها خشاخ کردن اینا.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی چهار سال از سال 1991 تا می سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
اما بانکروت شو کرد بانکروت دیتو سلوه بانکروت هم خوبه ای که خنکی بدون بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پس از شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دست دوستی که اول سوی پروازم در کردهی در کریش اخیاد برداشت را گیرم.
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی یک روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی یک روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200-1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرضهای تکنیکی نمیدهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپن استفاده شود. ابرازداشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپکو گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پاره گرفته، این پول ها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغ ها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می‌داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جین بیکوف اتهام ضد زیرحمایی خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه‌های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله با سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان عکس های اسپکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
ملکی غروب آغوش سردی شد خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم از رفتنم ملکی غروب آغوش سردی شد خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم زبا طولوی من این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طولوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو